بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله. بحث در این بود که لایه های گوناگون شخصیت از مسائلی است که هم در فلسفه هم در عرفان و در روانشناسی و به خصوص در روانکاوی مورد توجه قرار گرفته و یکی از این لایه‌ها لایه‌های ناپیدای شخصیته. اصل این موضوع قرار بود که بحث بکنیم، ببینیم که از دید قرآن و در منطق قرآنی و دینی آیا می‌شود لایه‌های ناپیدایی را اثبات کرد و دلیلی براش پیدا کرد یا نه، و اگر آری اون وقت خصوصیات و ریزکاری های این بخش ناپیدا چیست. در قسمت اول که بحث پیشین ما بود، یعنی شروع کردیم هفته قبل، گفتیم که میتوان به آیاتی استشهاد کرد برای اثبات فعل جمله ضمیر بخش ناپیدا. حالا ما ضمیر ناخودآگاه هم نمیگیم که منطبق نشه فقط در اون چیزی که حالا مثلا در روانکاوی اومده است و نظریات فروید، خود کلانتر و کلیتر بخش ناپیدای شخصیت. یکی از آیات، اولین آیه‌ای که میشود به اون استشهاد کرد، آیه ششم سوره هفت سوره طه بود که و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. استدلال شده به این اخفایی که بعد از سر آمده است به صورت صيغه تفضیلی و فعل تفضیلی. در این آیه بعد از اون که مقدمه ای ذکر کردیم و سیاق آیات قبل را بیان کردیم و نکاتی در کلیات اشاره شد، پرداختیم به خود آیه شریفه. در آیه شریفه یک نمیدونم سه یا چهار نکته گفتیم، حالا چهار نکته گفته شد و میرسیم به نکات بعدی که در این آیه علاوه بر اون چهار نکته قبلی باید بهش اشاره کرد. یک نکته پنجم که حالا باز قبل از این که به اون بحث اصلی بپردازیم، به اختصار اشاره بهش بد نیست، همینی که مفسرین هم اینجا اشاره کردن که در اینجا جواب جزایی که برای این آمده است این است که انتجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. این انه یعلم السر و اخفا میگن در حقیقت حال طبیعی بود که انتجهر بالقول، اگر سخن را بلند بگویی، عرض شود که خداوند آگاهی به اون هست، ولی به جای اون ترقی کرده، یک چیز اعلا و ارقایی رو بیان کرده که به طریق اولا اون وقت اون مفاد اصلی رو هم میرساند. در حقیقت جواب و جزای اصلی اینجور انتجهر بالقول فإن الله یعلمه، در آیاتی هم که اینطور هست خدا اون رو میدونه، اما اینجا خود اون جهر رو بیان نکرده، انتجهر بالقول نگفته همون رو خدا میدونه، خدا بالاتر از اونم میدونه. این عفیده و ابلغ در بیان، یک بیان خیلی زیبا و دقیق و جالبی است. متعارف هم هست که گاهی به جای خود اون از شود که یک چیز اعلا و ارقایی بیان میشه، اینجا هم از همین قبیله. به جای اینکه گفته بشه انتجهر بالقول فان الله یعلمه، یعنی یعلم جهرک، به جای این فرموده که ان الله یعلم السر و اخفا. سر و اخفا که دو درجه عمیق‌تر و ناپیداتر و عرشبت که ظریف‌تر هست، اون مورد آگاهی خدا تا کیفه بل آدل جهر. این هم یه نکته ایست که مفید یک نوع تأکید در اینجا هست. این جهر را که خدا وقتی که سر و اخفا را بداند، جهر به طریق اولا مکشوفه. این هم نکته پنجم. نکته ششمی که در این آیه وجود داره این است که این جهر میتواند جهر به دعا و عبادت باشه در قول، جهر دعا و عبادات قولی باشه. این یک. ان تجهر بالقول، یعنی اگر دعا و عبادتت را آشکار انجام بدی خدا آگاهی به اونه، بلکه بالاتر از اون را هم میداند. علاوه بر عبادات و دعاهای جهری تو، حتی اون بخشهای خفی و سر را اخبار میداند. میتواند این یک احتماله، میتواند مراد جهر به قول در مقام دعا و عبادت نباشه، بلکه در مقام دعوت باشه. یعنی وقتی میخوای تبلیغ بکنی، دعوت بکنی، اون دعوت آشکار تو و بیان رسای تو در تبلیغ و دعوت به دین، ان الله یعلم السر و اخفا، خدا اون رو میدونه. و میتواند هر نوع قول جهری دیگری باشه که نه در مقام دعاست نه در مقام دعوته. این سه صورت و مصداق جهره که در اینجا وجود داره. به نظر میاد اون گرچه سیاق آیات بعد از آیاتی است که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، که بعضی گفتن مربوط به همون عبادت هاست و هر شبات بعضی هم گفتن مربوط به دعوت در مقام تبلیغه، تناسبش اینه که این انتجهر بالقول، یعنی همون قولی که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، که حالا در مقام یا دعا و عبادته یا دعوته، سیاق با اون یه تناسبی داره، اما این موجب نمیشه که دست از اطلاقش برداریم. به نظر میاد این که ولی اون که شامل اون موردی هست که تشقا در اون بوده، حضرت خود را به تعب می انداخت، حالا یا در دعا و عبادت یا در دعوت و تبلیغ، اما این قرینه نمیشه که حتما ما این اطلاق این تجهر بالقول رو حمله بر اون بکنیم. اونم یک مصداقه، این اطلاقش در جای خودش محفوظه. این تجهر بالقول، قول جهری فی ای موضوعی که باشد، چه در دعا و عبادت، چه در دعوت و تبلیغ، چه در امور عادی و جاری و مسائل که از این دو مقوله نیست. اینم یک نکته است که به نظر میاد آیه از این حس اطلاق ده، این تجهل بالقول فی ای شیء، فرقی نمیکنه، در هر چه باشه این اطلاق و شمول داره. اینم نکته ششم ظاهرا که در این آیه هست و نکته حالا واضحی است که خیلی مشکلی هم نداره. بنابراین اطلاق داره به لحاظ اون چه که قول به او تعلق میگیره، متعلق قول نیامده، این حذف متعلق دلیل بر عمومه و اطلاق داره، طبعا منطبق میشه بر اون چه هم که در لتشقا مقصود بوده، که حالا یا عبادته یا تبلیغ و دعوت. خب این شش نکته در اینجا. نکته بعدی هم عرض شود که نکته هفتم هم در عرض شود که خود اخفاست دیگه. حالا چون میخواستم راجع به سر بگم، به نظرم میاد حالا نکته هفتم هم سر که عرض کردم در قرآن در موارد زیادی هم سر به کار رفته، هم واژه هایی که مفید همین معناست مثل اکنان و اخفا و کتمان و احیانا غیب و امثال اینها، اینها مفاهیم متناظر با سر که در قرآن به کار رفته و گفته شده که الاسرار خلاف الاعلانه، ولی سر که گفته میشه در مفردات و لغت آمده یعنی الحدیث المکتم، الحدیث المکتم، اون سخن پنهان شده. و عرض شود که واژه های مترادف و متناظرش هم همین واژه هاییست که اینجا عرض کردم، اخفا و اعلان، اخفا و اکنان و ستر و سر و کتمان و امثال اینها. این در حد اینجا همین اندازه اکتفا میکنیم. نکته دقیق تری در باب سر و رابطش با اخفا هست که این بعد از بحث اخفا عرض میکنیم. اما نکته هشتم که نکته مهم و اصلی بحث ما هست، مراد از اخفاست. خب ما برامون این خیلی واضح و مکشوفه که اخفا صيغه افعل و تفضیله و عرض شود که و در اینجا هم به صورت نکره به کار رفته، الاخفا نیست اخفاست، و بعد از سرم هست که اگر سرم نبود اخفا که میگفتیم یعنی بالاتر از خفی و سر، سر هم در اینجا مقصود خفیه دیگه، اما اینجا عرض شود که بعد از اون به خوبی نشون میده که این در واقع مرتبه نهانتریست و نهانی این امر بعدی ابلغ و آکد از نهانی اون سری که قبل از آن آمده. و به صورت نکره هم آمده که حالا هر چه که در این رتبه اخفا قرار میگیره اون رو میگیره. اما اینکه حالا خب مقصود اخفا در اینجا چیست، من ابتدا تعدادی از اقوال مفسرین، حالا چه مفسرین اهل سنت چه غیر اهل سنت، حالا عمدش هم از تفاصیل اهل سنته و بعضی هم حالا تفاصیل شیعیست، به صورت گذرا مطرح میکنم و بعد تنظیم میکنیم و مباحث دقیق تری که میشود در باره اون مطرح کرد عرض خواهیم کرد. یک نقل قول اینطوره، از قتاده نقل شده، اینا در همین تفاسیر روح المعانی نمیدونم جلالین تفسیر فخر رازی و این تفاسیری که حالا در همین ماجمع ها و نرم افزار ها هست یا خود تفاسیری که مراجعه بکنید این نقل قول ها را میبینید. یک نقل قول اینه، یک قتاده گفته از سر ما اغمره العبد و اخفامن مالا یزمره احدون، یا مالا یزمره، سر اونیست که اغمره خودش مخفی کرده و سر اونیست که اون رو مخفی نکرده. این یک تعبیر. تعبیر ابن دوم ابن عباسه، عرض شود که میگه ابن عباس چند تا نقل قول ازش شده، یکیش اینه از سر ما حدث به العبد غیره فی خفا و اخفامن ما ازمره فی نفسه من مالم یحدث به غیره، با اون تفاوت داره، اون چیزی که لم یضمره بود اخفا، ولی اینجا میگه که سر اونیست که حدث به العبد غیره، آرام با دیگری اون را مطرح کرده و اخفامن ما ازمره من مال فی نفسه من مالم یحدث به غیره، چیزی که به دیگری اون را منتقل نکرده، خودش هست ولی انتقال پیدا نکرده، که سر در واقع اونیست که مطرحه، مثل نجواست به دیگری هم گفته ولی در خفا هست. گاهی سر هم که میگیم سر رو اینه، یعنی چیزیست که بین چند نفره، یک دو سه چند نفره و حالت سری داره ولی از دل بیرون آمده و از زبان جاری شده. اما اخفا اونیست که لم یا حدث به ای غیره، تو درونشه و از او انتقال بیرون پیدا نکرده. این هم یک تعبیر دومی است که نقش شده. تعبیر سوم که اینم از ابن عباسه اینه که از سر ما اثر رهو فی نفسه، عرض شود که آمد سر را به همون اخفای قبلی قرار داد، میگه ما اثر رهو فی نفسه، اونی که تو خودش نهان کرده، ولی اخفا میگه یه چیز بالاتری است، ما خفی عن مما هو فاعله و هو لا یعلمه، اونیست که بر خود او هم مخفیه، از چیزایی که اون رو انجام میده ولی اون رو نمیدونه، بدونی که توجه داشته باشه اون رو انجام میده. اینم یک تعبیر. تعبیر چهارم باز از ابن عباسه که تعبیر چهارمیه که باز از ابن عباسه این است که از سر ما اثر را او فی نفسه و اخفا، مثل همون قبلیه، و اخفا علی ابن آدم ما هو فاعله قبل ان یعلمه، اینه که انجام میده اون را قبل از اینکه بدانه. این تعبیرم حالا نزدیک به همون تعبیر بالاست قبلیه. تعبیر پنجم یا ششم این است که باز ابن عباس ما عرض شود که از سر ما علمته انت و اخفا ما قذف الله فی قلبه که من مالم تعلمه، اونیست که در دلت اون رو میفکنه و تو به اون آگاه نیستی. علال قاعده بود بگیم آگاهی حالا تفصیلی یا علم به علم نداری، چون بعد خواهیم گفت که از نظر فلسفی اون چه که در حوزه نفس ما باشه ما یک نوع علم حضوری به او داریم، نمیشه نداشته باشیم. اگر علم به اون رو نقد بکنیم، یعنی به صورت علم تفسیری در نیامده، یا علم به علم پیدا نیست، یا نسیان شده و امثال این. اینم یک تعبیر. تعبیر دیگری که از مجاهد نقل شده، از سر ما تخفیه من الناس و اخفا من الوسوسه. سر اونیست که اون رو از مردم مخفی میکنیم به تو خودته، و اخفا من الوسوسه که وسوسه اون عرض شود که اون چیزیست که در دل میگذرد و از بیرون هم بر او وارد میشه. حالا من این وسوسه رو در جای دیگه الان فکر میکنم عرض شود که داره، که مفردات داره، که الوسوسه الخفرت و ودیعه و هو صوت الحیلیه یا حلا الحمس الخفی. میگه اون صدای اون زیور آلات که صدای آرامی است که به هم میخوره، اونو بهش میگفتن. و اون خاطرات خیلی نهان را بهش میگن وسوسه. و وسوسه ای القا الى قلب المعنا، این در مجمع البحرین داره. و هر سبب یقال لما یقع فی النفس من عمل الخیر الهام و ما لا خیر فی وسواس. اونی که القا میشه در نفس، حالا خود نفس به خودش القا میکنه که اونم توسوس به این نفسه داره، که خودمونم بعدها بهش توجه میکنیم. این توسوس به این نفسه خودمون نشون میده لایه های مختلف شخصیت و یکی از آیاتی که بعدش توسوس میکنیم همینه. یا از بیرون شد الوسواس الخناس که میگیم، از بیرون در واقع یک چیزی را القا میکنه که مبدع یک تحولی، یک عملی، یک تنبهی در شخص میشه، که معمولا البته در اموریست که درش خیر نیست. گرچه ممکنه گاهی هم وسوسه به معنای مطلق هم به کار بره، ولی معنای درست و اصلیش که به کار میره همون وسوسه مقابل الهامه. الهام اون خاطریست که یقذف فی القلب و وسوسه، ولی خاطر خیره. و خاطر سوء که یقذف فی القلب، اون میشه وسوسه. به هر حال گفته شده که اخوامین وسوسه است. بله، باز حالا من تعابیر خیلی زیاد اینجا نوشتم از مفسرین و اینها که از اونها دیگه عبور میکنم. یکی دیگه هم تعبیر دیگری، حالا شماره تعابیر رو حتما نوشتید، 8-9 تا شد، داره که در بعضی از تفاصیل اینجوری شده: اخفا من السر مالم یذکره العبد و هو مذکره نومن. دیگه اونی که همینجوری یادش نیست ولی در خوابها به یادش میاد، یعنی در حالت طبیعی و عادی بیداری اصلا بهش تنبه نداره، ولی گاهی در خواب همینجوری میاد. این هم یک تعبیری است که از بعضی نقل شده، حالا به صورت قیله آمده در همین تفاصیل. در بعضی جا داره اخفا حدیث النفسه، در بعضی داره که اخفا ما نسیه. اینا مجموعه ای از عرض شود که تعابیری است که درباره سر رو اخفا آمده. خب همه دغدغه داشتن دیگه، این آیه با همه اون آیات دیگه یک تفاوتی داره. اون همه چه 50 تا آیه‌ای که من بخشش رو در جلسه قبل عرض کردم، که بسیاریش هم در جایی است که در مواضعی است که قرآن تنبه داده به شمول علم خدا به عنوان یک روش تربیتی، به این اصل فلسفی و واقعی اشاره میکنه که توجه داشته باش به شمول علم خدا. در همه اونا داره حالا جر، سر، خفا و امثال اینها. یعلم الجهر و ما یخفا، ما تسرون و ما تعلنون و ما الى ذلک من التعابیر. غالبا تعابیر همین جهر و خفا، اصرار و اعلان و امثال اینها. این آیه یک وضع ویژه‌ای داره که یعلم السر و اخفا شده، خود جهر رو نگفته که از کلیم حذف کرده اصلا، و بعد آمده سر رو اخفای از سر رو آورده. ولی زن همه دغدغه اینو داشتن دیگه، یعنی از همون ابن عباس از همون عهد اول این بحث بوده که این اخفا با سر چه فرقی داره. این سوال خیلی مورد توجه بوده، به دلیل اینکه به طور کلی این آیه با دهها آیه دیگه متفاوته. همه جا همون جهر و خفاست با تعابیر مختلف، ولی اینجا سر و اخفاست. ولذا این تعابیر هست که من برگزیدم از اونها، اهم به اونها رو اینجا ذکر کردم. ملاحظه میکنید که خب اونچه که مسلمه اینه که اخفای درجه بالاتر از سره. منتها به تناسب این که سر رو ما چی بگیریم، اخفا رو بردن یه چیزی بالاتره. حالا ترتیبی هم رو بعد عرض میکنیم، اینکه سر را یک چیز اعلام شده بین چند نفر رو که بگیریم، اون وقت اخفا میاد یک مرتبه که تو ذهن آدمه و همینجوری میره تا اون جاهایی که لا یعلم به العبد، اصلا در نهانش هست اما او توجه نداره. حالا چجور هم توجه نداره، خودمون هم درجاتی میشه که بعد عرض خواهیم کرد. این تعابیری بود که اینجا آمده بود. خب اینا البته در حد اعتبار و حجیتی که برای ما به لحاظ تعبدی که نداره، اینا در واقع بحث لغوی هم اینجا وجود نداره، چون از لغوی جهر و سر و خفا و اینها همه تکلیفش تقریبا معلومه. اما بیشتر در واقع این برداشت ها برداشت های تفسیریه، برداشت از آیه است، تفسیره و عرض شود نه یک بحث لغوی یا امر تعبدی. چرا؟ در ذیل این آیه شریفه دو روایت نقل شده که این روایات خاصه هم هست، عامه هم در اینجا جز این اقوال مفسرین و صحابه و احیانا تابعین، اقوالی که از صحابه و تابعین آمده همون رئیس بود که عرض کردن، روایتی که مستند بشه به پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام علیه چیزی نیست. اما در خاصه دو تا روایت داریم که این روایت هم رو من میخونم. در نور الثقلین آمده از معانی الاخبار نقل شده، من البته به خود معانی الاخبار مراجعه نکردم، این رو از نور الثقلین نقل میکنم. در نور الثقلین ذیل همین آیه هفت سوره طه این روایت آمده، محمد ابن علی ماجی لوی عن محمد ابن عبد القاسم عن محمد ابن علی الکوفی عن موسى بن سعید عن موسى بن سعدان الحناط عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن مسكان عبد الله بن مسكان عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله يعلم السر واخفى. محمد بن مسلم میگه که از امام سوال کردم عن قوله يعلم السر واخفى در سوره طه، حضرت فرمود قال علیه السلام السر ما اکننته فی نفسک، السر ما اکننته فی نفسک، اون چه که مخفی کردی تو خودت، یعنی به کسی گفته نشده، کاملا در درون خودته، برخلاف این که بعضی میگفت سر اونی هم که دیگری گفتی متا محدوده، این ما اکننته فی نفسک و اخفا ما خطر به بالک ثم انسیته، نسیتهو نیست، حالا نسخه‌ای دیگه ممکنه باشد، ثم انسیتهو، عرض شود که اخفا اونیست که خطره به بالک، چیزی اومد تو ذهنت خطور و عبور کرد ولی بعد فراموش شد، فراموشانده شد، اون را از دست دادی، دیگه تو ذهنت نیست، که امر منسی در عالم نفس حتما وجود داره، بنابراین وجود داره ولی نسیانه. و عرض شود که این چیزیست که در این روایت آمده. نظیر این هم در مجمع البیان نقل شده اما اون مرسله است، داره و روی عن السیدین الباقر و صادق علیهم السلام، مجمع داره همجور رویه، این روایت از امام صادق بود ولی اون میگه که در مجمع میگه از هر دو امام باقر و صادق نقل شده که با همین عبارت از سر رو ما قریبه به همین مضمون، از سر رو ما اخفیته و فی نفسک و اخفا ما خطره به بالکت و ما انسیته و. عرض شود که البته انسا اگر منای نسی هم باشه اون وقت به اون شکل هم میشه بخونده بشه، نمیدونم لغت مراجعه نکردم. این دو تا روایتی است که نقل شده، اما روایت اول حالا از نظر سند، روایت دوم که روایت مرسله است و مقطوعه است سندی نداره، و اما روایت اول خب مقطوعه نیست، مرسله هم نیست، سند ذکر شده منتها سند تامی نیست. من خیلی کوتاه به اون دو موضع اشکال روایت اشاره سند اشاره میکنم، بقیه روایت معتبرن یا راهی برای توثیقشون وجود داره جز محمد بن علی کوفی و اون مستبن سعدان حناد هست. در مورد هر دو اینها حالا فکر میکنم نجاشی هم باشه که تعبیر کرده ضعیف غالن، اون مستبن سعدان هم همینطور داره ضعیف غالن، هر دو داره که اینها ضعیفن و بعدم داره غالن. بلذا این روایت، اون روایت دوم که مقطوع است، روایت اولم دو نفر درشون هستن که تضعیف دارن. بقیه البته محمد بن علی ماجیلوی از مشایخ صدوق، اگر ترزی صدوق را بپذیریم اون سند معتبر میشه، یعنی ایشون موثق میشه. محمد بن ابی القاسم توثیق داره، بقیه هم همینطور، اما این دو نفر تضعیف دارن. تضعیف اینا البته حالا وارد ریز بحث رجالی نمیخوایم بشیم، تعبیری که آمده ضعیف غالن. از شبات که دو جور میشه اینو تفسیر کرد ضعیف غالن. یه وقتی میخواد بگه که این ضعفش یک امری است و غلوش یک امر دیگری است، یه وقتی میخواد بگه که ضعفش همون ناشی از غلو بشه. اون وقت اگر این دومی باشه در بحث غلو، اون وقت مطالب زیادی وجود داره که آیا منصوب کردن کسی به غلو در کتب قدما مثل نجاشی و شیخ و اینها میشود به سادگی و راحتی اون را حمل بر ضعف شخص کرد، یا اینکه نه، غلو یک مقوله است که درجاتی داره و اجتهاد پذیر بودن اندیشه غلو، و ممکنه که بعضی از مواردی که غلو گفته میشه از شرایط که اون رو نپذیریم. ولذا جای این بحث هست، هم هر دو بحثش از رجالی میشه دقت کرد، هم این که ضعیف و غالن دو حیث داره یا ضعفش به همون حیث غلو برمیگرد، این یک. یکم این که آیا مطلق نسبت به غلو موجب ضعف میشود یا نه. متعارف اینه که اونچه که مشتهر است و متعارف اینه که بله، وقتی که منصوب به قلوب بشه دیگه راوی ضعیف میشه، اما دوهای دیگری هم وجود داره. ولی در هر حال روی اون شکل متعارفش این روایت هم نمیشه بگیم خیلی اعتبار داره. این یک بحث سندیه در این روایات. از آن دلالی البته این از شبت که چیزی که در روایت هر دو مطرح هست با بعضی از اون اقوالی که نقل کردیم از مفسرین منطبقه، که سر را میگه اونیست که خودش اون را مخفی کرده، یعنی آگاهی بالفعل بش داره، ولی اخفا اونی که به نحوی در عالم وجودش هست، اما الان حالت در حالت نسیان قرار گرفته. اونی که در حالت نسیان قرار گرفته، این نکته که اینجا وجود داره اینه که از دلالی اینه که این اون حالت نسیان را میگه. منتها این نسیان میتونه نسیان عارضی مقطعی باشه، میتواند هم نسیان مطلق باشه، چیزی که اصلا فراموش میشه دیگه، حالا به طور کامل رفت توی عالم فراموشی. این هم نکته که از دلالی میتونه هر دو رو میگه. یک نکته دیگه هم در دلالت این اینه که هم به لحاظ استدلالات عقلی اینطوره و هم با تأملات درونی هم میشه این رو فهمید. وقتی ما میگیم چیزی نسیان شده، این معناش اینه که یک لایه‌هایی وجود داره که این امر منسی در او محفوظه. همیشه نسیان ملازمه با اینه که یک لایه‌ای از روح و نفس و وجود انسان هست که موطن همین منسیات انسانه. هر شاید که این هم حالا یک نکته در اینجاست که در این روایت باید بهش توجه داشت. یک نکته مهمی دیگری که اشاره بهش میکنم به اختصار و بحث مهمی هم هست، تفصیلش اگر دوستانی بخوان تو این بحث صبح ما در چند جلسه قبل، یک جلسه یا دو جلسه راجع به این بحث کردیم. اون صحبت اینه که ما یک مجموعه وسیعی از روایات داریم که بهش میگیم روایات تطبیقیه، اینجوری حالا میشه اونها رو نامید، یعنی روایاتی که آمدن مصادیقی را برای یک مفهومی و یک مضمونی در آیات، آیه از آیات قرآن بیان کرده. شما وقتی که به دو روایات اهل سنت برید، دارالمنصور را ببینید یا البرهان را ببینید یا نور الثقلین را ببینید، اینا تفاسیر روایی عام و خاصه هستند. به این تفاسیر مانند عرض شود که دارالمنصور در اهل سنت یا البرهان یا نور الثقلین در امامیه و شیعه، شما یه بخش زیادی میبینید که روایات تطبیقاته. برام علامه هم در تفسیرش خیلی توجه به این داره که هاذا تفسیران و تطبیقان و تعویلان. خب بخش زیادی ما تطبیقات داریم. خب این تطبیقات در اون بحث فقه ما به مناسبت یک آیه‌ای که اونجا بحث میکردیم عرض کردیم که 8 نوع میشه حداقل. اونجایی که آیه میاد تطبیق میکنه 8 نوع براش ذکر کردیم. من این رو چون اونجا گفتم دیگه اینجا عرض نمیکنم، ممکنه حالا اونجا ملاحظه بکنی یا دوستانی همون را اگر چه بکنن یکی دو صفحه پیاده بکنن بدن خدمت دوستان، حالا میگم این کارو بکنن. اون نکته‌ای که حالا اجمالا من در رابطه با این باید عرض بکنم اینه که تطبیقات از یه نگاه کلی میشه بگیم 2 قسمه. قسم اولش تطبیقاتی که حالت حصری داره و جنبه تفسیری پیدا میکنه، یعنی داره تطبیق میده، در واقع میخواد بگه مراد و مقصود اینه. یه نوعه که خیلی زیاد نداریم. بسیاری از موارد میگه تطبیقات متعارف و عادی است. اون رو 7-8 قسم کردیم ما در اونجا. حالا از اون تطبیقاتی که مثلا حالا خیلی سریع بگم، تطبیقاتی که اشاره به ابرز مصادیقه، مثل بعضی از این آیاتی که بر ائمه منطبق میشه، ابرز المصادیقه. تطبیقاتی حالا ردیب ترتیبش اینجا، تطبیقاتی 1، تطبیقات حصریه که جنبه تفسیری پیدا میکنه. 2، تطبیقاتی که اشاره به ابرز مصادیق میکنه، یه مصداق بسیار بارز و اعلای آیه رو میگه که اینه. بخشی از آیات ولایت و اینها اینطوره، همش نه، بخشش اینطوره که میگه مراد ائمه هستن. گاهی ابرز مصادیق نیست، حالت سوم مصداق بارزه، یعنی مصداقی است که ما مگه بودیم میفهمیدیم، امام هم اشاره به اون کردیم. حالت چهارم اینه که مصداق خفیه، یه مصداق خفی رو ذکر میکنه و عرض شد که ولی مصداق خفی است که بعد از اینکه امام فرمود ما هم روی یک روش لغوی یا اصولی و استنباطی وقتی دقت میکنیم میتونیم بگیم که خب اینم مصداق اونه، درسته، ما تفتن به این نداشتیم با راهنمایی امام، حالا میبینیم نه واقعا این مصداق اونه. این هم یه نوعه. حالا هر کدوم مثال هایی هم الان تو ذهنم هم آماده هست ولی طول میکشه بگم. گاهی هم هست که این 4 نوعه، گاهی هم هست که نه، مصداق مجازی رو ذکر میکنه، مصداق مجازی رو ذکر میکنه. مثلا فلینظر الانسان الى طعامه، هر شبت که داره که فلینظر الانسان الى علمه هم من یأخذه، طعام را مصداق مجازی ذکر کرده. اگر نگیم این مصداق حقیقی هست و مصداق خفی بوده، بگیم مصداق مجازیه که با اینه. یا رزق که میگه، حالا رزق که میگه مثلا چیزای علمی میگه، این بیشتر مصداق قبلیه، یعنی یه مصداق خفی. آدم رزق که میگه ذهنش فوری میره تو مادیات، ولی لغت هم تاب این داره که اون امور معنوی مثل علم رو بگیره، مثلا مصداق چهارم میشه. ولی طعام بیشتر مصداق برای نوع پنجم میشه، اینم یه مصداق مجازیه. گاهی هم هست که نه، کاملا یک مصداق تعبدی میگه چی، ما حتی مجازش هم درست نمیتونیم بفهمیم که یعنی چی. امام میفرماد که از شبت که مثلا قول، نمیدونم قول زور، حالا تو بحث و فقیمون داشتیم، قول زور میگه غناس، بنابراین که بگیم مجازی هم نمیتونه باشه، این مصداق تعبدیست که همین مصداق در واقع حکومته. حالا حکومت میتونه هر دو قسم اخیر را بگیره، میتونه فقط اون قسم اخیر را بگیره که دلیل حاکم متقدمه برونه. و یک نوع هم تطبیق میده در اونجاییست که عرض شود که واژه مشترک لفظیه با تطبیق امام در واقع داره یک معنا را مشخص میکنه. مصداق را معنای مجازی نیست، تعیین یکی از 2 معنای مشترک لفظی است. همونطور که همین روزها ما در آیه لایشهدون از زور گفتیم، که گفتیم تطبیق امام این لایشهدون از زور رو بر غنا، این دلیل بر اینه که شهده که 2 معنا داره، اینجا معنای گواهی نیست، معنای عرض شود که حضوره. این حالا 7-8 قسمیه که اونجا گفتیم تطبیقاته. معمولا تطبیقات اون حالت اول نداره که حصری باشد و تفسیر باشد و بگیم همینه و غیر از این نیست. معمولا اینطوره، معمولا بیان یک مصداقه بدون اینکه بخواد حصر بکنه یا بخواد بگه که مقصود همین است و لاغه، غالبا اینطوره. اون وقت حالا این بحث که دیگه عملا هم من فهرست اون بحث رو اینجا عرض کردم، حالا تفصیلش هم میشه اونجا اگر خواستید ملاحظه بکنی. اینجا که امام میفرماد که از سر ما اکنن توفی نفسک و اخفا ما خطره به بالک، علال قاعده در اینجا هم حصری وجود نداره. حضرت میفرماد که اخفا اینه، حالا چیزای دیگه هم ممکنه باشه که اونم رو در بر بگیره. علال قاعده ما این تطبیقات را نباید به معنای حصری بگیریم، بلکه میاد در اون قسم از قسم دوم به بعد، که در اینجا البته بیان یک مصداقیه که حالا یا مصداق حقیقی آیه است، حالا یا مصداق خفیه، یا اینکه خفی هم حتی نیست. بنابراین این آیه، بنابراین مدلی که عرض کردیم در تفسیر روایی، بیان مصداق و بیان فرد عرض شود که به نظرم میاد بارزم هست.
و اخبار رو
ناخودآگاه عرض کردم اون جلسه قبل، گفتم که منم جدیداً این رو ندیدم، از شاید 30 سال قبل یه جایی خوندم یا شنیدم از ایشون. این بله، ایشون به زمین ناخودآگاه چه میکنه. حالا خواهیم گفت که تطبیقش به زمین ناخودآگاه با اون مصطلحی که در روانشناسی اومده ده اونها، با اون شک شاید چه نباشه، ولی به هر حال به نحوی با این بحث ارتباط داره. خب من همینجا یک جمله معترضه‌ای و در پرانتزی عرض بکنم، با اینکه تفسیر روایی خودش یک سلسله قواعد و دقایقی داره که روششناسی و متدولوژی خاص خودشو داره. اونی که ما اینجا عرض کردیم دستبندی روایات تطبیقیه، این در حقیقت یکی از اون قواعدی است که در اونجا میشه بهش اشاره کرد، و قواعد و دقایق و ظرایف فراوان دیگری هم در حوزه تفسیر روایی هست که در جای خودش باید بهش توجه کرد. ما ممکنه که در ضمن مباحثی که پیش میریم به طور کلی نگاه روش شناختی هم داریم، حالا روش شناختی مطلق تفسیر، روش شناسی های مثلا تفسیر روایی است. هر جا که نکته‌ای بگیم این در فایل خودش قرار میگیره. این نکته‌ای که الان به اختصار عرض کردن در حقیقت در فایل روششناسی تفسیر روایی قرار میگیره، که تفسیر روایی یک نوعش تطبیقاته. تطبیقات هم حداقل 7-8 قسم داره. استقرامی حسابات که هستم هست استقرایی است که تا اینجا میشه آورد، فکر کنم بازم بشه بر این انواعش افزود. و نکته اساسی، یعنی دو نکته اینجا هست، یکی اینکه علل قاعده و مبدئیان و علل اصول اینا رو نباید حمله بر حصر کرد، تطبیق بیان مصداقیه که برام الان زیاد نشون میکنه، و اینکه بیان مصداق هم اون انواع و اقسامی داره که بهش اشاره کردم، و اینجا هم بیان فردی است که بارزم هست. به هر حال همه میفهمیم وقتی میگه سر و اخفا، اخفا باید یه چیزی فراتر از سر باشه، و حداقلش همون چیزی که آدم هر شبات که میدونسته و از دستش داده، حداقلش اینه که چیزی که میدونسته و الان از خودآگاهی او بیرون رفته، در حالت ذکر نیست، در حالت نسیان قرار گرفته. این حد اقلشه. برای زمین بیان مصداقه، حالا یا ابرز مصادیقه یا مصداق بارزه. این هم در اون چه که اینجا اومده. خب حالا ما در حقیقت اینجا بیان اقوال مفسرین و نظرات اینها شد، روایت هم آمد. این روایت هم، این دو روایت سند معتبری نداشت و یک مضمون خیلی خاصی هم به ما نمیده. در واقع از اون جایی نیست که با اون ما به یک مصداق مثلا مجازی یا تعبدی یا نکته خیلی خاصی برسیم. بنابراین با برگردیم در خود آیه و یک ملاحظه دقیق تری داشته باشیم، با عنایت به اونچه که در این اقوال بود و با تأملی که میشه روی خود آیه و مفهوم اخفا و تقابلش با سر داشت. خب در اخفا ما در همین بحث هفتم یا هشتمی که مطرح کردیم مفهوم اخفاشناسیه چند تا زیر بحث داریم دیگه. یکیش حالا نقل اقوال و روایات زید بود. بحث بعدی در همین مفهوم شناسی اخفا اینه که این سؤاله که اخفای در اینجا آیا مقصود اخفای در وجود انسانه، در اقوال انسانه، در اعمال انسانه، یا اخفایی که اخفای توی جهان و هستی و عالمه؟ یه سؤاله. خب اینجا میشود گفت که سه فرض متصوره. اخفا که در برابر سر قرار گرفته میتونه اخفای در اقوال انسان باشه که در آیه تناسب اولیاش هم اینه، تجهر بالقول، این تجهر بالقول فان الله يعلم السر واخفا، فانه يعلم السر واخفا. سر رو اخفا بگیم هر دو در همین اقوال انسانه. یک احتماله که خدا قول جهر شما رو میداند، اقوال سری و اخفایی شما رو هم آگاهه. یک احتماله که اون وقت اون سر هم میشه قول سری، حالا چه سری که با دیگران گفته یا احیانا حدیث و نفس، و اخفا میشه باز هم قول سری، باید از مقوله قول بشه. این یک فرض. یکی این که عرض شد که یعلم و سر و اخفا بگیم که علاوه بر قول، که ظاهرا این دیگه قدم متیقن آیه است، نمیشه اینو گذاشت کنار، بگیم یه درجه بالاتر. احتمال اول این بود که مقصود همین قول جهری و سری و اخفایی باشه، یعنی تقسیم سه ضلعی از آیه استفاده میشه و همش هم مربوط به قوله، القول الجهری، القول السری، القول الاخفا. احتمال دوم اینه که ما یک درجه از این بیان بالاتر بگیم که این شامل اختصاص به قول نداره، ولی اینکه مصداقش اینجا منطبقه بر قوله، ولی سر و اخفا چه قول چه فعل همه رو میگیره. جهره به قول اینجا بود، ولی اون سر و اخفا دیگه این قید رو نداره. یعلم السر و اخفا، سر سواء کان فی اقوال الانسان او فی افعاله و اعماله، این شمول بیشتری پیدا میکنه. احتمال سوم اینه که از اینم بیایم بالاتر بگیم که قول، فعل و چیزهایی هم که از حوزه وجودی انسان هم خارجه. یعلم السر و اخفا، سر و اخفا چه در وجود شما چه در عالم، اسرار و اخفاهایی که در صحنه هستی و پهنه عالم وجود داره، نه در شما، در آدمیان دیگه و در غیر انسان و در همه عالم و عالم غیب و شهود و همه اینها، که اون وقت هر شبت که عوالم غیبی و همه این عوالم رو میگیره. به نظر میاد که اون چی که ما مسلم بهش توجه بکنیم اینه که نمیشه که اون مورد آیه که بحث در شرح جواب بود اونو خارج بکنیم از آیه. قطعا اقوال سگانه، اقوال جهری، اقوال هر شبت که سری و اقوال اخفایی همه در آیه مقصوده، ولی شمول به اطلاق آیه هیچ مانعی نداره. به نظر میاد همین احتمال سوم باز گفت، از این نظر که انه یعلم السر و اخفا در واقع قاعده کلیست و ایده به آیات و قواعد عقلی و قرائن عقلی و نقلی هم هست. یعلم السر و اخفا سواء فی اقوال، فی الاقوال او فی الاعمال او فی العالم، سایر مظاهر عالم و وجودات عالم غیر از حال انسان و که قول و فعل و امثال اینها داره. به نظر میاد این از این جهت اطلاق داره، ولی اون چی که مهمه اینه که شامل اقوال و حوزه وجودی انسان و نفس انسان میشه. بنابراین مسلم در حوزه نفس انسان این سه طبقه وجود داره، جهر و عرض شود که سر و اخفا. چون اگر بگه که این در خود انسان نیست، این در غیر انسان هست، طبعا با بحث‌های بعدی ما نمیتونیم ازش استنتاجی بکنیم.
خود قول کشش نداره، معتقد بگیریم
از شرط که حالا همین رو حالا نکته‌ای که می‌خواستیم از این استنتاج بکنیم اینه که اگر این در حوزه قول باشه، اون وقت باید ما بگیم که سه نوع قول متفرض بگیریم و معنای قول هم یه معنای عامی میشه، همونی که یکی از نکات بود که قول در شهد شمول داره، هفت معنا در مفردات ذکر کرده بود که حالا یکی دو تاش ما خیلی باش کار نداشتیم، بقیه‌اش اینجا معنا مطرح کردیم. اگر گفتیم که سر و اخفا مقسمش قوله، اینو قدم متیقن گرفتیم، اون وقت اینطور میشه که قول جهری باید داشته باشیم، قول سری و قول اخفایی. اون وقت قول رو معنای عام باید بگیریم، یعنی هم بگیم قول ملفوظ، هم قول از قبیل حدیث و نفس، و حتی بالاتر از اون قولی که از قبیل اون خاطرات و آرا و افکار و جریاناتی که تو ذهن انسان عبور میکنه و به شکلی میشه قول هم بر اون اطلاق کرد، شامل اونم میشه. چون این ظاهرش اینه که هم قول رو میگیره، هم به طور کلی نفس انسان رو میگیره و هم اسرار دیگر عالم رو میگیره، باید بگیم که قول در اینجا یک معنای عام میداره که شامل حدیث و نفس و اون آرا و اندیشه ها و امثال اینها میشه. اونم که در روایت هم بود، ما خطر به بالک بود، ما خطر به بالک، چیزی که تو ذهنت خطور میکنه که اونجا قول نیست، گاهی حدیث و نفس هم نیست، آراییست که خطور میکنه به انسان. همون مثل وسوسه اونام همینطور، اینجور نیست که حدیث و نفس باشه، گاهی هم خیلی در قالبای لفظی هم نمیگنجه، ولی در این حال این شاملمون میشه. این نکته مهمیست که از این میشه خود آیه میشه استفاده کرد. روایت هم در واقع به نحوی که برده بود رو خاطرات و خواطر نفسانیه میشه اینم را آورد. اون خطره هم در روایت، این نکته هم رو باید برش بیفزاییم که خاطر هم است از اون الهام و وسوسه اونا، هر نوع خاطریه که میاد و هر شبت که بنابراین سلسله افکاری که در ذهن انسان میاد و همون افکاری که به صورت ناگهانی برقی میجهد و میپره میره، خیلی چیزا از این قبیل انسان داره دیگه. اگر یه مقدار آدم تو درون خودش مقدار حساس تر بشه، دقیق تر بشه، وقتی میبینه که این خاطرات یه دنیای عجیبی است واقعا. حالا بعد هم ما وقتی به وسوسه و الهام و اینا برسیم، وقت میگیم که این دنیای خاطرات ما چه دنیای پیچیده ایست واقعا و یک دنیای خیلی عمیقی. آدم رو اونا میمدار دقیق بشه و خیلی میتونه خودش را کنترل بکنه دنها. بعد میگیم اصلا یکی از مسائل مهم حوزه اخلاق و تعظیم نفس و اینها همین خاطرات دیگه. قرآن هم بهش توجه داره و این خاطرات بسیارش این حالت داره که میاد و مثل یک شهابه میاد و میجهد و تمام میشه میره. اون وقت اون روایت هم احتمالاً اون خطره که داشت همین تعبیر به این اشاره‌ای هم داره. از خود آیه میشه استفاده کرد. این یه بحث خب جدی است که از خود آیه میشه استفاده کرد و عرض شود که از با این بیان و منطق دقیقی که عرض کردیم که آیه اِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، این هم حوزه اقوال رو میگیره، هم حوزه عالم نفس را میگیره، در اون آدم را به طور مطلق میگیره و هم حوزه خارج از اینها که بعضی از مفسرین تو بعضی از اقوال داره که مثلا سر داره که بله عرض شود که و اخفامن سر رو تعالی که ربطی به انسان نداره، خب میتونه اونم را بگیره، ببین نداره، ولی مسلم در حوزه نفس این سه مرحله و رتبه وجود داره و حتی در حوزه قول، قول دیگه مصداق موضوع آیه است، مقصد این ظاهر آیه اینه که مقصد اینجا قوله. با این ملاحظه اون وقت میتونیم بگیم که قول در اینجا یه معنای عام میداره، هم شامل این گفته های ملفوظ میشود، هم شامل اون حدیث و نفس های ما میشه که خودمون هم مهمه، و هم شامل مجموعه ای از آرا و افکار و به خصوص خواطر قلبیه میشود. خواطر یعنی اون افکاری که میاد و سریع تمام میشه میره. این داره میگه
این
چرا؟
جواب شرط بیاد، اگر قول تو آشکار بکنی خدا اون سرایی که تو جهانم هست میفهمه.
اگر فقط اون باشه بله سازگاری است، ولی اینجوری میگیم که اون نه، ما ولذا اون احتمال رو من ندادم. ببینید گفتم در هر سه احتمال اون معنای اصلی و هستی اصلی با ثابت باشه و الا اصلا ساختار به هم میخوره. یعلم السر و اخفا، یعلم السر و اخفا در قول، در افعال و در عالم و جهان هستی مطلق باید بگیریم، یعنی بگیم اونام رو میگیره به اضافه اون. بله بله فرمان شما درسته. اگر کسی بخواد اونو بگه حتما اختلالی در آیه پیدا میشه، در مفهومش میشه. من سه احتمالم به صورت ترتبی بوده. احتمال اول میگیم که فقط سر رو جهر و سر رو اخفای قولی میگه. احتمال دوم اینه که سر رو جهر و اخفای قولی و فعلی و نفسی میگه. احتمال سوم اینه که هر دوی اینها به اضافه سایر اسراری که در عالم بله. حالا ببینید من این رو کاملا قبول دارم که باید حوزه نفس در اینجا قدر متعقنه و باید در همه لایه‌هاش ملحوظ باشه، اما این که حالا اطلاق داشته باشه در واقع میخواد علم عام خدا رو بگه که اینجا هم هست. خیلی من اینو میبینم، گرچه اون موارد قدر متیقنشه. این یک بحثیه که به هر حال کمک میکنه این نکته برای اینکه ما شمول اون قول و حوزه های نکته دیگه هم که در این آیه به دنبال این میتونیم استنتاج بکنیم اینه که این نکته بعدی هم دقت بکنید، از همین بحثی که کردیم میتونیم این نکته هم رو استنتاج بکنیم و اون این که حتی اگر فقط قول باشه همون احتمال اولی، یعنی داره میگه خداوند اقوال جهری شما و اقوال نهان و سری شما که حدیث و نفس ها و امثال این هاست و اقوال اخفای شما که همون خاطرات و افکاری باشه که میاد و میپره میره، حالا هم اونش که میمونه و هم اونایی که چون اخفا اونیست که میاد و شامل میشه، همینم رو اگه بگیم، فقط آیه همینم رو میگه که در حد همون احتمال اول بگیم، حتما اون وقت نفس باید بگیم که یک لایه هایی هم داره دیگه، چون خود اون خاطرات که میاد و بعد میره که محو نمیشه، یه لایه ای از نفس در وجود داره که اونجا در اونجا حفظ میشه. بنابراین لایه های مختلف عرض شود که فکری و معرفتی اثبات میکنه لایه های مختلف نفس را دیگه، چون همه اینا یک موطنی میخواد، یک محلی میخواد، یک معوایی میخواد که در اون حفظ بشه، مخصوصا اینکه میاد و میرود و گاهی باز بر میگرده. این همون استدلال فلسفی دنبالش هست و از آیه میشه استفاده کرد که در حقیقت چیزی که مخفی میشه، منسی میشه یا مغفول میشه نمیتوانیم، محو کامل نمیشه و وقتی محو نمیشه باید نفس یک عمقی داشته باشه، یک دامنه‌ای داشته باشه که در اون اینا، در اون خزینه و مخزن اینها محفوظ بمونه. از این حیثه که این با این ملاحظه، این تحلیل و نکات مترتب بر اون، میشود گفت که آیه شریفه این رو میرسونه که برخلاف همه اون آیات دیگه که سر را میگه یا خفا را میگه یا که مکتوم را میگه، اینجا یه چیزی بالاتر از اونم داره میگه. این معلوم میشه که یه چیزی، این لایه ها غیر از این لایه های متعارف، یه لایه های غیر متعارف و عمیق‌تری هم وجود داره، اما دامنه و حد و حدودش حالا هنوز باید بریم جلو. این تا اینجا. بحث بعدی که در ادامه اینا همش تو همین مبحث هشتم ذیل آیه است که خودش نکاتی در تحلیلش عرض میکنیم. نکته بعد و مطلب بعدی که در این مبحث هشتم و در واقع تحلیل اخفا باید بهش توجه داشت اینه که این اخفا عرض شود که بله
و اخبار رو شامل میشه و ولی اینکه این باید ممکنش حتما در انسان باشه که مستلزم اثبات یک لایه ناپیدا بشه.
بله.
نیاز به یه نظریه داره.
بله.
که ما بیان در حقیقت حالا خطی بودن یا اخفا بودن یا مثلا امسا انسایته که روایت اومد.
بله.
بیان رو بر این نظریه بگیریم که چون در یک لایه مخفی هست ما نمیتونیم مثلا به یاد بیاریم تذکر و تذکر. ولی خب بعد از نظریه های روانشناسی خودمون
بله. بله.
که به این صورت نیست، میگن نسیان یعنی در حقیقت اینه که شما نمیتونید دسترسی بهش پیدا کنید، مثل یک کتابی که در خونه هست، یعنی پشت توی خزینه پشتش هم نیست، همه آشکاره، ولی به دلیلی که نامرتب گذاشتید، حالا چند تا بچ برش میگن،
درسته.
اصلا تو لایه پنهان نیست، که تو این روایت هم انسا رو دقیقا گفته بود،
بله.
ولی این هست ما نمیتونیم پیدا کنیم.
بله، ما از یک نظریه فلسفی اینجا استفاده کردیم. من به این مسئله در ادامه باز میپردازم. کاملا درسته، ما اینجا از یک نظریه استفاده کردیم و حالا اینم خودش یک نکته روش شناسی هم هست که ما چه مقدار میتونیم از این نظریات استفاده بکنیم. اینو من در یادداشتی هم دارم راجع به این، در ادامه به این میپردازم، نکته درستی تو بهش خواهم پرداخت. اما خب دیگه حالا ورود در بحث بعدی طول میکشه دیگه، انشالله هفته آینده. صلی الله علیه و آله.